قصه همون حسین به لفظ حسین را در این شب ابتدای محرم حسین یاد کنم. او به حرمت حضرت معصومه سلام الله علیها اجمعین فامیل قومی را برای خود برای تبرک جستن به این جایگاه به نام حسین را برای پیروی از این راه انتخاب کرد. یکی از ویژگی های این شهید این بود که در بحران و سختی که عموماً تو بحران ها شخصیت افراد بیشتر نمایان می شود، انسان یه ظرفیتی داره در یک جایی نمی کشد، او هرچی بحران سخت‌تر می شد شجاعتش و قدرت احاطه‌اش بر بحران و اداره بحران بیشتر می شد. حجمه دشمن، فشار دشمن هیچ اثری بر او نداشت. این شهادتش یک نمونه بارز از این ویژگی مدیریتی این جوان شهید این بخش به شهر شماست که مایه افتخار همه ایران است. در اون شب مدیریت او، اداره او موجب شد بیش از 100 نفر نجات پیدا بکنن به دشمن را. او به تنهایی به همراه چند شهید دیگر از جمله شهید حجاجی که دیدید با یک پوتین و با نیم پای برهنه و نیم پای پوشیده می جنگید دشمن را شکست داد. دو شکست هم دادند. شهدا وقتی تعریف میشن تعریف همه شهداست، تعریف یک نفر نیست، یک عمومیت داره. هر کدوم را ما بخواهیم دقت کنیم، تمرکز کنیم، همین خصوصیات را داره. هم صلابت حسین در میدان جنگ و اداره اون میدان و نجات اونها و بعد مجروحیت شدید خود، نه یک بار، چهار بار در صحنه درگیری مجروح شد و بعد شهید شد، و هم استادگی و صلابت اون شهید در زیر تیغ و چاقوی تیز دشمن شهید حجاجی. این تابلوی زیبای معرفی جوان متدین شیعه و ولایی و ایران است. برای همه قابل افتخار است. خم به ابرو نیاورد، تردید نکرد، برای جان خودش میتوانست کار دیگری کند، میتوانست تقیه کند، اما استادگی در زیر همون دوربینه هایی که داشتن لحظه به لحظه زیب کردن او را به نمایش میگذاشتند، بر هر چیزی ترجیح داد. این شهدای مایند.
بیا و بعثت دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته و او را برای خیش برگزیده است. اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد. اما مگر نشنیده ای که آن اسدالله الغالب، آن حیدر کرار صحنه‌های جهاد که چون فریاد به تکبیر برمی داشت و تیغ برمی کشید، عرش از تکبیر و تحلیل ملائکه پر می شد و رعد بر سپاه دشمن می غرید و دروازه خیبر فرو می افتاد، او نیز شب که می شد چه بگویم؟ از چاه‌های اطراف کوفه بپرس که هنوز تنین گریه ها و ناله های او را به خاطر دارند.
صدام با شلیک نخستین گلوله توپ تانک T-72 از پادگان بعقوبه در ساعت 12 روز 31 شهریور سال 1359 هجومی وسیع و از پیش تدارک دیده شده را به جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. تجاوزی که به طولانی ترین و ویرانگرترین جنگ های تاریخ انجامید و در این حال یکی از افتخارآمیزترین حماسه های ایرانیان شد. جنگی که نزدیک 8 سال بر دوش مردم قهرمان ایران سنگینی کرد. همکنون گفتگو میکنم با امیر سرتیب علی عبدی بستامی. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم امیر. راجع به نقش نیروی زمینی ارتش و واحدهای مختلف اون مثل توپخانه، پدافند یا تکاور زرهی در دوران 8 سال دفاع مقدس صحبت میفرمایید. در خدمتون هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف ایران مستحضر هستن که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از یگانهای محوری در جریان 8 سال دفاع مقدس است. به لحاظ این که ترکیب سازمانی اون هم یگان پیاده داره، زرهی داره، مهندسی داره، هوا نیروز داره و یگانهای مختلفی که به ویژه توپخانه و یگانهای مثلا موشکی، بنابراین در هر عملیاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را انجام میدادن نیرو زمینی نقش آفرین بوده. عملیاتی نبوده که توپخانه های ارتش یا هوا نیروز یا مخابرات و یا موشک ها و یگان های زرهی ارتش نقش نداشته باشن. علاوه بر این نیرو زمینی تمام مرزهای غربی کشورمون رو که با کشور عراق همسایه هستیم 1609 کیلومتر رو در پدافند از اینها پایه ثابت بوده و ضمناً در کلیه عملیات های مهم هم نقش آفرینی کرده.
درسته.
بله، ادامه بدم.
بله، خواهش میکنم، در خدمتون هستیم.
خدمتون عرض کنم که نیروی زمینی در ابتدای تجاوز رژیم بعثی عراق، خب هنوز اون موقع برادران سپاهی اونطوری که باید شاید سازماندهی نشده بودن، گرچه حضور فعال داشتن، اما این نیروی زمینی بود که با کمک ژاندارمری در پاسگاه ها به دفاع پرداختن و با جنگ و گریز بالاخره دشمن رو پشت رودخانه های کارون و کرخه و در خرمشهر و در مناطق غرب کشور مثل مهران و دهلوران و قصر شیرین متوقف کردن و زمینگیر کردن و بعدش هم برای دور کردن دشمن از حاشیه بعضی شهرها مثل اهواز و بعضی منطقه گیلان غرب، منطقه سرپل زهاب، نقش عمده‌ای رو داشت در انهدام و بیرون راندن نیروهای دشمن. بعد می‌بینیم که در سال اول جنگ عملیات های متعددی رو انجام دادن. خب اینجا برادران سپاهی، بسیجیان و ژاندارمری، نیروهای عشایر و مردمی و با پشتیبانی نیروی هوایی و بعضی مناطق که متصل به دریا بوده، خدمت شما عرض کنم، نیروی دریایی کمک کردن و بخش عمده ای رو از مناطق اشغالی رو در سال اول جنگ نیرو زمینی تونست حدود 25% مناطق اشغالی رو آزاد کنه، اسرای زیادی رو بگیره از دشمن و نقش آفرینی کرد. حالا در سال دوم جنگ که عملیات‌های پیروزمندی مثل فتح المبین، بیت المقدس، دامن الائمه، طریق القدس و ده ها عملیات دیگر نیرو زمینی پایه ثابت بوده. مثلا در عملیات فتح المبین من برآوردی کردم از حدود 115,000 نفر نیرو، حدود 85,000 نفر نیروشو نیرو زمینی بوده، یگانهای تکبر و پشتیبانی نیرو زمینی.
بله، متشکرم. یک دقیقه فرصت دارید امیر، خواهش میکنم. بفرمایید.
بله. در پل سازی مثلا ما میبینیم در جریان عبور از رودخانه کارون در عملیات بیت المقدس، بله، نیرو مهندسی نیرو زمینی ارتش هست، 5 تا پل زدن در یک روز و باعث تسهیل عبور نیروها شدن. در پاکسازی مناطق مینگذاری شده، تخریب ها، خدمت شما عرض کنم، تسهیل جاده ها و عملیات هایی که حتی مثلا شاید از نظر بینندگان شنوندگان که نقشه از چشم مهرزین مثلا ولفجر هشت یا آزادی به اصطلاح فاو، این توپخانه های ارتش هستن که واقعا دمار از خانه نیروی زمین دمار از روزگار دشمن در آوردن. 30 گردان توپخانه در پشتیبانی نیروهای بسیجی بودن. حالا نقش نیروی هوایی که به جای خود من وارد عمل نمیشم، اینه که نیروی زمینی در کل دوران دفاع مقدس از اول و آخر و هنوزم که هنوزه برای مراقبت مرزی نقش بارزی داره.
یاد و نامشون گرامی و پرتوان باشید. شما توضیحات مفید ارزشمند شما رو شنیدیم. امیر سرتیب علی عبدی بسامی با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و امروز هم با بخش در جستجوی تاریخ با شما همراه خواهم بود. موضوع اروندرود و اختلاف بر سر اون میان ایران و عراق در طول چندین دهه گذشته همیشه عامل مناقشات بسیار و از جمله یکی از دلایل آغاز جنگ تحمیلی محسوب میشه. در همین باره از زمانی که حکومت عثمانی وجود داشت تا به امروز که دولت عراق یک سوی ماجرای اروندرود است، میان ایران و طرف مقابل قراردادهای مختلفی منعقد شده. از عهدنامه ارزروم گرفته تا پروتکل استانبول در سال 1913 و پس از اون صورت جلسات تهدید حدود که در طول چندین سال نوشته شد و سپس هم عهدنامه سال 1937 و در نهایت هم پیمان 1975 الجزایر که صدام حسین در ابتدا اون رو امضا کرد و سپس اون رو نقض کرد و به نوعی همین مسئله یکی از بهانه‌های صدام حسین برای حمله به ایران بود. هرچند که بعدها وی در سال 1369 در نامه‌ای با آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که تمام شروط ایران رو برای برقراری صلح میان دو کشور میپذیره و یکی از همین موضوعات و شروط هم قرارداد 1975 الجزایر در مورد اروندرود هست. در این بین باید اشاره کنیم که صدام حسین در روزهای آغاز جنگ به دو دلیل این پیمان رو نقض می‌کرد. اول اینکه مدعی بود که در زمان ضعف این قرارداد رو پذیرفته و دوم اینکه به شکل موهوم و بی‌سندی تاکید داشت که این قرارداد از سوی ایران نقض شده و به این ترتیب اعتبارش رو از دست داده. در این باره همچنین باید عنوان کنیم که یکی از مهمترین مقاطع حل اختلاف میان ایران و طرف مقابل بر سر اروندرود در زمانی بوده که امیر کبیر به عنوان نماینده ایران با عثمانی ها به توافق رسید و حاصل اون عهدنامه ارزروم بود. در این عهدنامه بر حق حاکمیت ایران بر خرمشهر و آزادی کشتیرانی عثمانیان در اروندرود تاکید شده بود، ولی در جنگ تحمیلی صدام حسین به طور کلی همه اینها رو نقض و حتی خرمشهر رو از آن خاک عراق میدونست که در نهایت با ایستادگی ایران همه این رویاها برباد رفت. به هر صورت موضوع اروندرود و اختلافات در این باره همیشه یکی از موضوعات چالش برانگیز میان ایران و عراق بوده که تا به امروز هم در برخی مواقع این چالش سرباز میکنه. تا در جستجوی تاریخی دیگه، بدرود.
در حالی که ساعت 13:45.45 است و شما شنونده ویژه برنامه از سنگر تا میدان هستید از رادیو فرهنگ، همینک گفتگو میکنم با حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده، معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی پدافند هوایی ارتش، در خصوص یادواره شهدای سرباز که قرار هست امروز بعد از ظهر برگزار بشه. جناب آقای عدیده، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم خانم حقیقت ناصری و همه دستاندرکاران رادیو فرهنگ. که خب مخصوصا با این برنامه خوبتون از سنگ
زنده باشید
دیان مخاطبین رو قطعا به فیض میرسونیم و اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیارشون قرار میدیم.
خواهش میکنم. جناب علیده، در مورد چند و چون برگزاری این یادواره صحبت میفرمایدین که چه ساعتی از کجا و چه کسانی حضور دارند؟
خدمت عرض کنم که البته برنامه ما صبح بود که برگزار شد، یعنی 10 تا
در اینطور گفتن
نزدیک 12 آره برگزار شد و شخصیت‌های کشوری و لشکری در این مراسم شرکت داشتن. خود ریاست محترم سازمان عقیدت سیاسی ارتش در مراسم شرکت داشتن، فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش شرکت داشتن و سایر عزیزانی که در این مراسم حضور داشتن. مراسم بسیار خوبی بود که برای اولین بار به نوعی میشه گفت در مجموعه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. خب من حالا مقدمتا خدمت رو عرض کنم که مستحضرید یکی از ارکان قدرت ما در دفاع مقدس حضور سربازان بود، یعنی در حدود خب 6 میلیون رزمنده که در 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن، حدود 3 میلیون نفر سرباز بودن و حدود 60 هزار سرباز شهید ما در دفاع مقدس داشتیم و 160 هزار سرباز هم جانباز شدن.
درست.
این معلوم میشه که یه پشوانه بسیار قوی برای نیروهای مسلح هستند و الان هم همین رویه هست. ما برون شدیم که خب چون شاید کمتر به شهدای سرباز به نوعی پرداخته شده بود، امسال با توجه این که خوبی که از ایام هفته دفاع مقدس هم به نام سرباز نامگذاری شده بود، این برنامه رو هم در تهران و هم در کلیه یگانهای ما که در کل کشور مستقر هستن برگزار کردیم و از خانواده‌های شهدای سرباز تجلیلی به عمل اومد.
بسیار عالی. نکته اگر باقی مانده در عرض 30 ثانیه.
ممنونم، متشکرم. انشالله که بتونیم یاد و خاطره شهدا رو به فرمایش مقام معظم رهبری که کمتر از شهادت نیست انشالله زنده نگه داریم و بتونیم راهشون رو به خوبی ادامه بدیم.
درود بر شما. تشکر میکنم از شما. حجت الاسلام و المسلمین محمد عدیده، معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی پدافند هوایی ارتش، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
اگر لیاقت داشتم و شهید شدم، از خود صبوری نشان بده و بردبار باش. شب عملیات بود و او به عنوان فرمانده گردان خیبر از خود شجاعت ها نشان می داد. پدر دوشادوش پسر در صحنه کارزار حضور داشت و در دل به چنین فرزندی افتخار می کرد. ولی خب چه می شد کرد؟ پدر بود و در ضمیرش نگران حال و احوال پسرش هم بود. احساسی که میشد از نگاهش فهمید و برای آن سرباز فدایی وطن آنی بس بود که دلشوره و دلنگرانی پدر را در سکوتش بخواند. پس رو به او کرد و به صبر و شکیبایی فراخواندش. این که پس از او باید نیروها به پادگان دو کوهه برسند، اینکه عملیات با موفقیت انجام شود و خیلی چیزهای دیگر. به راستی باید در جوانی چه ببینی که چنین مطمئن و آسود خاطر مرد و مردانه به قلب خطر یورش بری. مخاطراتی که الحق در برابر او هیچ می نمود که سربازی بود پاکباز و عاشق خاک پاک وطن. سردار رشید سپاه ایران زمین، حمید رضا رشیدی. هوا سوز سردی داشت، سرمایی که تا مغز استخوان آدمی را می سوزند. ولی علی لبخند لبانش حکایت از دلگرمیش می کرد. خوشحال بود و دلخوش. اعظم همسرش هم با تمام خستگی تبسمی شیرین بر لب داشت و مسافری کوچک در آغوش. مسافری نورسیده که چه آرام در گرما گرم آغوش مادر جا خوش کرده بود. نگاه علی و اعظم به او دنیای از تصمیم و آرزو بود، رویایی که هر پدر و مادری برای فرزندشان دارند. قدمش مبارک، چشمتان روشن، نامش را حمید رضا گذاشتند. مادر گرانقدرش حاجی خانم اعظم مختاری از فرزندش میگوید:
والا اینطوری که شما خودتون همه میدونید و بالاخره در این هستید، حمید واقعا مابن همه بچه من تک بود، از لحاظ ایمان، از لحاظ رفتار، اخلاق، از همه چی تک بود. من واقعا چقدر بچه، چند تا بچه خواه الان براتون گفتم دارم، ولی هیچ کدوم به اون نمیرسید. واقعا برای خانم های الگو بود، برای همه مثل کسی بود که معلم باشه برای همه بچه، برای هر تا غریبه ها، فامیلا مندنه. از هیچی کم نداشتی، لحاظ ایمانش خیلی خوب بود، برای من واقعا خیلی عزیز بود. واقعا بچه بود که مهربون بود، حتی به حق من یا مادر بزرگی داشت که چند سال به رحمت خدا رفته، انقدر این خوب تعبیر میگرفت و پشت سر این داشت و مواظبت این میکرد که واقعا هیچ کدوم بچه من اونطوری به اون نمیرسیدن. اگر تیکی بالاخره دستش میذاشتن میبرد دهن دست اون میذاشت، خیلی واقعا با محبت بود. که من هرچی بگم واقعا کم گفتم دیگه، هیچیش کم نبود. ولی خب کسی به آرشش خدا بود، کسی بود که واقعا سم دو مرتبه مجبور شد. خب ولی خب خیلی آرزوی شهادت داشت. همون دفعه اولش که به سلام مجبور شد، بعد اومدش اینجا بالاخره از شکم، ناحیه شکم بود و چقدر مثلا مداوا و بیمارستان اینا تو بهتر شد، اینا رفت. اصلا موندگار توی این نبود وطنش، میخواست بره مثلا همون جبهه. بعد دوباره رفت که دفعه دومش بود که دوباره همون مجبور شد و برگشت که پاش بود اینا. همش این درخواست می خودم تو گریه و ناراحتی می کرده و سر زیر ملافه کرده و عشق می رفت. من لیاقت شهادت نداشتم اصلا. هر کی می رفتیم بالا سرش باش حرف می زدیم، می گفتیم بابا مرگ و زندگی دست خدا، چرا تو خود داره چرا دو. خیلی واقعا همه چیز بعد دفعه سوم بشد که با اون برنامه اونطورشون رو رفتش و دادوار دو سوم بود که شهید. من واقعا اینه که دارم نگاه میکنم از لحاظ همه چیزش لایق بود که واقعا شهید بشه. خدا دوستش داشت به اصطلاح، من نمیدونم حالا ایشالله که خدا قبول کنه. آرزوش بیشتری همین میگفت من آرزوش شهاده، من دوستم شهید بشم، دوستش در راه خدا بره. چون در دنیا اینجا در همین تهرانم هم که بود که جبهه نرفته بود، واقعا قدماشی که برم داشت در راه خدا بود. مثلا کمک هایی که میکرد ما نمیدیدیم، بالاخره یا از مالی بود یا از مثلا بدنی بود یا هرچی بود که ما نمیدیم، یا کاری که انجام میداد میخواست کسی نفهمه انجام میداد. لحاظ همه چیزش اینجا هم که بود با خدا، مثلا همه نظرش با خدا بود. حمید خود اسمش اصلا اسم خداست، حمید هم کننده است، اسمش اسم خداست اصلا. حمید تو خود شما خودتون میدونین که اسم حمید اسم خداست اصلا، یعنی اسمش مثل خودش بود تقریبا، پاک بود تقریبا. من میخوام بگم از هیچی کم نداشت.
ممنونیم از اینکه همچنان همراه ویژه برنامه از سنگر تا میدان هستید. از رادیو فرهنگ فرصتی دست داره تا پیامک شما رو بخونم. آقای ابراهیم قوریانی از تربت جام گفتن در پیامکشون که با سلام، هفته دفاع مقدس یاد کسانی بود که بودند از زنان و مردان که خالصانه و شجاعانه برای میهن دفاع کردند و دشمنان را شکست دادند. یادشان گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستم به تمام شهدای عزیز دفاع مقدس. دفاع مقدس منحصر به یک هفته نیست، ما هر روز از اول انقلاب تا به حال در حال دفاع هستیم. دفاعی که عطرت جانانه همه جوری بایدیم در کنار از شهر دیار ایج شهر کهن ایج با شما صحبت کنم.
آقای نادر فرزاللهی از ارومیه گفتن که همرزم شهید کاوه بودن در حاج عمران و در ادامه نوشتن که خدا رحمتشون کنه. درود بر شما.
سلام خستم هستی. براستم تشکر کنم از برنامه خوب شما. روزگار هستم از کنه جامعه.
آقای حبیب الله اسحاقیان از دورچه اصفهان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام، در شهر من دورچه اصفهان یک نیروگاه برق وجود داره که دو هواپیمای عراقی به اون حمله میکنن که سربازان اسلام با ضد هوای دلول یکی از اونها رو ساقط میکنن و اطراف دورچه بر زمین میفته. هنوز لاشه اون هواپیما اونجا مونده برای دیدن. لازم به ذکر زدن هواپیمای جنگی با ضد هوای دلول معمولی تقریبا غیر ممکنه و این شجاعت سربازان اسلام و عنایت خداوند بود. خب در دقایق پایانی برنامه امروز به سر میبریم یک نکته که خیلی لازم هست گفتنش برای شما شنوندگان عزیز، اون هم نذر نوشت‌افزار برای دانش آموزان مناطق محروم هست تا 28 ماه صفر. یادتون نره. بار دیگر گرامی می‌داریم یاد نام و خاطره مردان و زنان غیور ایران زمین رو که خالصانه از مرزهای ایران پاسداری کردند. یادشون گرامی و نامشون مانا. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما با ویژه برنامه از سنگر تا میدان. تا روزی دیگر، خداحافظ.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
با حکم رهبر معظم انقلاب، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی شد. در حکم آیت الله خامنه‌ای بر ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی در کشور